صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو رحمت و کرم و فیض بی پایانت به درگاه پرشکوه و قدوس تو روی می آوریم تا تو را که خدای سرمدی و خدای قادر مطلق هستی بپرستیم و در برابر محبت و بزرگیت روی خیش را به خاک افکنیم و پرستشت کنیم. ای پروردگار مهربان و ای ایزد دانا و ای پدر روحانی، ما را در این ساعت از هر ناخالصی پاک نما و افکار وجود خود را متوجه ملکوت سماوی و گفتار ازلی و جاودانیت بگردان، تا در پرتو کلمات حیات بخش تو نه فقط مقصود زندگی خود و خواسته تو را بدانیم، بلکه طریق زیستن در ارادت را دانسته و در آن عمر خود را به سر بیاوریم. خداوندا، بر ما بندگان گناهکارت رحم فرما و ما را از فیض خودت مملو ساز، تا ای خداوند از روی فیض تو ما نجات را کسب کنیم. ای قادر مطلق، تمنا این که ما را از کلامت دور مساز و ما را از گفتار جاودانت محروم مکن. در عوض اکنون که گفتارت را می خوانیم، استدعا می کنیم که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. زیرا در کلام توست که ما حیات و زندگی داریم. توسط کلام توست با حقیقت روبرو می شویم. توسط کلام توست که ما می توانیم تو را آنطور که هستی بشناسیم. توسط کلام توست که ما می توانیم خود را بشناسیم و به نیازهای خود پی ببریم و خداوندا رفع حاجت کنیم. پس خدایا، در این ساعت که به کلامت روی می آوریم، چشمان ما را بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، یگان نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. همیهنان عزیز و عاشقان محبت و راستی، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید، ایام به کامتون باشه و روزهای خود را در فراغت و آرامش روح و جان به سر بیاورید. خداوند را به خاطر تک تک شما یاران عزیز شکر می کنم و امیدوارم که شما نیز در پناه خداوند حفظ و محفوظ باشید تا در کارهای نیک و خدمات شایسته‌ای که او از شما انتظار دارد موفق و پیروز باشید. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را معطوف به دوم کتاب از تورات مقدس، یعنی کتاب خروج کرده، و از فصل 14 دنباله آیات این کتاب آسمانی را مورد توجه قرار می دهیم و از خداوند تمنا می کنیم که آنچرا که به موسی عطا کرده، آنچرا که به موسی فرموده و آنچرا که در تاریخ انجام داده است، آن را برای ما آشکار کند و ما از آن درس حکمت و فهم بیابیم، تا ما نیز از کلامش مستفیض گردیم. کتاب خروج بازگو کننده آزادی قوم بنی اسرائیل از اسارت مصریان توسط قدرت خدا و به امر خدا به رهبری موسی میباشه و دستوراتی است که خداوند تعالی به بنی اسرائیل عطا کرده و اتفاقاتی که در این سفر، یعنی سفر از مصر تا به کنعان، به وقوع پیوسته است را برای ما تشریح می‌کند. کتابی است که سخن از آزادی می‌راند، سخن از نجات می‌راند و سخن از قدرت خدا در تاریخ. اگر تورات را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 104 بگشایید تا آیات را با هم قرائت کنیم و در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازیم. گوش کنید به آیات کلام خدا. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. می‌فرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت، دقت کنید، و خداوند موسی را خطاب کرده گفت به بنی اسرائیل بگو که برگردیده برابر فهمون هیروت در میان مجدول و دریا اردو زنن و در مقابل بلسفون در برابر آن به کناره دریا اردو زنید و فرعون در باره بنی اسرائیل خواهد گفت که در زمین گرفتار شدن و صحرا آنها را محصور کرده است و دل فرعون را سخت گردانم تا ایشان را تعاقب کند و در فرعون و تمامی لشکرش جلال خود را جلوه دهم تا مصریان بدانند که من یهوه هستم پس چنین کردند. در این آیات خداوند به موسی امر می‌کند که قوم اسرائیل سفر دیگری را طی کنند، مسیر خود را عوض کنند. قوم بنی اسرائیل طبیعتاً وقتی از مصر خارج شدن میبایستی نزدیکترین راه به سوی کنعان را طی کنند، یعنی راه ساحلی دریای مدیترانه. ولی همونطور که در فصل 13 هم دیدیم، به خاطر ترس قوم بنی اسرائیل از فلسطینیان و به خاطر آماده نبودن آنان برای مقابله احتمالی بر علیه آنان، خداوند چون نتیجه افکار و عاقبت روبرو شدن آنان را با فلسطینیان می دانست، اراده فرمود که قوم را به طرف شرق هدایت کند. پس از اینکه در ایتیام اقامت ورزیدند، خداوند به موسی امر می کند که آنان را به طرف دیگه ببره، یعنی آنها باید دور بزنند و به سوی بلسفون که امروزه به اسم آجور مسمى می باشد و در حدود 10 میلی دریای سرخ قرار دارد بروند. مکانی که از سطح دریا پایین تر و آب تلخ به مقدار زیادی در آنجا پیدا میشه، که البته در سالهای 1200 میلادی استراحتگاه کاروانها بوده است. این راهی که قوم میروند از سخت‌ترین راه سفر به سوی کنعان میباشه، راهی است بسیار پر مخاطره و مشکل. ولی خداوند این امر را به موسی عطا میکنه تا دو هدف را آشکار کند. اول، مجدداً به بنی اسرائیل قدرت و حضور خود را با انجام معجزه آشکار کند و دوم، جلال و شکوه خود را به مصریان آشکار نماید. در این اثنا به فرعون خبر می‌رسان که ای فرعون، اسرائیلی هایی که آزاد شدند راه را در صحرا گم کردند و حالا آواره شدند، یعنی از راه اصلی منحرف شده و به سوی بیابان خشک رفتن و در آنجا خواهند مرد. برای مصریان، اسرائیلیان در بیابان آواره بودند، اما خداوند اراده فرموده بود که اینطور جلوه کند. به طوری که در آیات اینطور می‌خوانیم: و به پادشاه مصر گفته شد که قوم فرار کردند و دل فرعون و بندگانش بر قوم بنی اسرائیل متغیر شد. پس گفتند این چیست که کرده ایم که بنی اسرائیل را از بندگی خود رها داده ایم؟ پس فرعون عرابه خود را بیاراست و قوم خود را با خود برداشت و 600 عرابه برگزیده داشت و همه عرابه های مصر را و سرداران را بر جمیع آن، و خداوند دل فرعون را سخت ساخت تا بنی اسرائیل را تعاقب کند و بنی اسرائیل به دست بلند بیرون رفتند و مصریان با تمامی اسبان و عرابه های فرعون و سوارانش و لشکرش در عقب ایشان تاخته به دیشان در رسیدن. وقتی که کنار دریا نزد فهمل هیروت برابر بلسفون فرود آمده بودند، دوستان عزیز، به احتمال زیاد در اینجا می‌بینیم که پس از سفر 3 روزه‌ای که قوم بنی اسرائیل از مصر کرده بودند، وقتی خبر به فرعون می‌رسد که ای فرعون، بنی اسرائیل از مسیر خود منحرف شدند و به طرف بیابان مصر دارن می‌روند، فرعون به خیال اینکه آنان در بیابان گم شده و به خاطر از دست دادن آن همه غلام و برده مجانی و مسلط شدن بر اعصاب خودش، احساس پشیمانی می‌کنه از اینکه قوم بنی اسرائیل را رها کرده است. پس سواران خود را آماده میکنه و همراه با لشکریان خودش به طرف قوم بنی اسرائیل که به نزدیکی دریای سرخ رسیده بودن حرکت میکنن و البته پس از مدتی به آنها میرسن. برای مصریان راهی که قوم بنی اسرائیل پیش گرفته بودن نه فقط راه عبور به کنعان نبود، بلکه مطابق قضاوت انسانی راهی بود بسیار بسیار احمقانه. ولی خدا به موسی امر کرده بود که از این راه بروند. چرا؟ تا او رو جلال یابد، تا خدا قدرت خیش را آشکار کند و مردم را متوجه خودش کند، آن هم به وسیله فرعون، و تا به مصریان نشان بدهد که او یهوه است، یعنی او یگانه خدای زنده که به هستم مسما می باشد و به غیر از او هیچ خدای دیگری نیست. راستی فکر میکنید وقتی بنی اسرائیل سربازان و عرابه های فرعون را میبینن چه عکس العملی نشان میدن؟ آیا ایمان به خداوند داشتن که خدا معجزه میکنه، و یا ایمان خود را از دست داده و ترس و وحشت به سراغشون میاد؟ فراموش نکنید که آنها شاهد معجزات بسیاری بودن و میدانستن که خدا همراهشونه. ستون ابر بود و ستون آتش. حالا جواب را در آیات بعدی ملاحظه میکنیم. از آیه 10-14 براتون میخونم. میگوید و چون فرعون نزدیک شد، یعنی نزدیک قوم بنی اسرائیل در بیابان میشه، بنی اسرائیل چشمان خود را بالا کرده دیدن که اینک مصریان از عقب ایشان میآیند. پس بنی اسرائیل سخت بترسیدند و نزد خداوند فریاد برآوردند و به موسی گفتند آیا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته تا در صحرا بمیریم؟ این چیست که به ما کرده ای؟ این چیست که ما را از مصر بیرون آوردی؟ آیا این سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم، زیرا که ما را خدمت مصریان کردن بهتر است از مردن در صحرا؟ و موسی به قوم گفت مترسید و بایستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. در این آیات می‌بینیم که وقتی اسرائیلی‌ها از دور سربازان مسلح مصری را می‌بینند، بی‌نهایت می‌ترسند، زیرا موقعیت ظاهری آنان جز نابودیشون هیچ چیز دیگری را نشون نمی‌داد. از طرف شرق با دریای سرخ روبرو بودند و از طرف شمال و غرب کوههای بلند آنان را احاطه کرده بود و در جنوب، یعنی در پشت سرشون، لشکریان مصر بودند. بدون شک مرگ را در برابر چشمانشون می‌دیدند. اگرچه کتاب می‌گوید که آنان به حضور خدا ناله کردند، ولی در واقع هیچ ایمان و اعتقادی نداشتند که خداوند در این حالت به داد آنها برسد. تمام قدرت‌های آشکار شده خدا را در موقع ترس فراموش کردند و در عوض امید خود را به هستی خود نهاده و به قلب و قدرت خودشون نگاه کردند، به عقل و حکمت خودشون توکل نمودند و شروع به ناله کردن از دست موسی کردند که ای موسی، تو ما را به اینجا آوردی تا در اینجا در این بدبختی قرار بگیریم، تو ما را از مصر آزاد کردی تا در بیابان بمیریم. در آیه 12 مبالغه های آنان در بیان کلامشون آشکار شده که حکایت از ترس از مرگ میکنه. میگویند ای موسی، چرا ما را اینجا آوردی؟ خیلی بهتر بود که در همون بردگی و ذلت در مصر زندگی میکردیم تا اینکه در این بیابان توسط شمشیر کشته بشیم. موسی در برابر عدم ایمان و عدم اعتماد آنان به خدا یکتا، با قدرت و ایمان راسخی که دارد میستد و به آنها وعده میدهد که خدا ما را نجات میدهد. و با گفتن این جمله که دیگر این مردان را نخواهید دید، پیروزی حتمی آنان را بیان داشته و به آنها قوت قلب میبخشد. راستی دوستان عزیز، لحظه‌ای در اینجا فکر کنیم و یک تصویر از این قوم بنی اسرائیل رو داشته باشیم. آیا نه اینکه عکس العمل قوم بنی اسرائیل غالب اوقات همون عکس العمل من و شما نیز می باشد؟ خداوند در زندگی من معجزات بیشماری کرده و می کند. بارها ما را از خطر نجات داده، نیازهای ما را به طور معجزه آسا برطرف ساخته و یا ما را از بدبختی ها رهایی داده. ولی دوباره به محض اینکه در گرفتاری می افتیم، خدا را فراموش می کنیم. فراموش می کنیم که او همیشه زنده است و در همه جا حاضر است و قادر مطلق است و خودش وعده داده که با شما هستم. ممکن است مانند بنی اسرائیلی ها نزد خدا فریاد برآوریم و حتی اسم خدا را بر زبان آورده و بگوییم که خدایا کمکمون کن و یا خدایا به دادمون برس، ولی باطنن به او توکل نکنیم و در عوض به دل و به حکمت خودمون رجوع می کنیم. دقت کنید، ما ممکن زبانن اسم خدا را برای کمک به کار ببریم و به زبان بیاوریم، ولی باطنن دنبال راه و حکمت و عقل خودمون هستیم تا مشکلات را حل کنیم و اجازه نمی دهیم خدا واقعا ما را یاری بدهد. چقدر ما کم ایمان هستیم دوستان عزیز و چقدر نسبت به لطف و وعده خداوند بی‌وفاییم. یاران عزیز، واقعیت اینه که خداوند هیچ وقت برگزیدگان خود را تنها نمی گذارد. خداوند هیچ وقت فرزندان نور را، فرزندان خود را تنها نمی‌گذارد. او همچون پدر مهربانی است که فرزندانش را در خطر نگهداری می‌کند، شبانی می‌کند تا گمراه نشوند و سقوط نکنند. فراموش نکنید وعده‌ای که عیسی مسیح داد که اینک تا انقضای عالم همراه شما می‌باشم. تا انقضای عالم همراه شما می‌باشم. و بدانید دوستان عزیز که اگر او با شماست، شما می توانید همیشه با او باشید. شرطش اینه که شما از او جدا نشوید. آیه 14 موسی می گوید که شما بایستید و نجات خداوند را ببینید. دوستان عزیز دقت کنید موسی چه می گوید؟ می گوید نجات خداوند را ببینید. به عبارت دیگر نجات از جانب خداونده و کسانی که آن را دریافت کردن توسط ایمانشان صاحب آن شده و صلح و راحتی را از خداوند دریافت کردن. اجازه بدید آیات را براتون بخونم. از آیه 15 هم میخونم. و خداوند به موسی گفت چرا نزد من فریاد میکنی؟ به بنی اسرائیل بگو که کوچ کنن و ما تو عصای خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کن و آن را منشق نما تا بنی اسرائیل از میان دریا بر خشکی را سپر شوند. و اما من اینک دل مصریان را سخت می سازم تا از عقب ایشان بیایند و از فرعون و تمامی لشکر او و عرابه ها و سوارانش جلال خواهم یافت و مصریان خواهند دانست که من یهوه هستم. وقتی که از فرعون و عرابه هایش و سوارانش جلال یافته باشم. و فرشته خدا که پیش اردوی اسرائیل می رفت حرکت کرده از عقب ایشان خرامید و ستون ابر از پیش ایشان نقل کرده در عقب ایشان بیستاد و میان اردوی مصریان و اردوی اسرائیل آمده از برای آنها ابر و تاریکی می بود و اینها را در شب روشنایی می داد که تمامی شب نزدیک یکدیگر نیامدند. پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانیده دریا را خشک ساخت و آب منشق گردید و بنی اسرائیل در میان دریا بر خشکی می رفتند و آبها برای ایشان بر راست و چپ دیوار بود و مصریان با تمامی اسبان و عرابه ها و سواران فرعون از عقب ایشان تاخته به میان دریا آمدند. و در پاس سحر واقع شد که خداوند بر اردوی مصریان از ستون آتش و ابر نظر انداخت و اردوی مصریان را آشفته کرد و چرخهای عرابه هایشان را بیرون کرد تا آنها را به سنگینی برانند. و مصریان گفتند از حضور بنی اسرائیل بگریزیم، زیرا خداوند برای ایشان با ما جنگ می کند. و خداوند به موسی گفت دست خود را بر دریا دراز کن تا آبها بر مصریان برگردد و بر عرابه ها و سواران ایشان. پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و به وقت طلوع صبح دریا به جریان خود بازگشت و مصریان به مقابلش گریختند و خداوند مصریان را در میان دریا به زیر انداخت و آبها برگشته عرابه ها و سواران و تمام لشکر فرعون را که از عقب ایشان به دریا ریخته بود پوشانید و یکی از ایشان هم باقی نماند. آیاتی که به سمع شما رسانیدم قدرت و معجزه خدا را آشکار می کند. قدرتی که صحبت از توانایی و قدرت لایزال و نجاتی است که خدای تعالی عطا می کند که مافوق درک عقل بشری می باشد. و چه بسا به خاطر همین قدرت ماورالطبیعه است که این گروه بسیاری میشه که مردم حاضر به پذیرفتن آن نشوند. مردم نمی توانند با دل ایمان کلام را بشنوند و در عوض میان به حقانیت آن شک می ورزند. ولی غافل از اینکه این یک قصه نیست که تخیلی باشه، بلکه یک واقعی است که در تاریخ بشریت اتفاق افتاده است. بله دوستان عزیز، عبور قوم بنی اسرائیل از دریای سرخ به امر خدا، آن هم بر روی خشکی، به امر خدا در تاریخ اتفاق افتاده است. در آیه 15 وقتی خداوند به موسی میگوید چرا نزد من فریاد برمیآوری، آشکار میکنه که موسی از خدا تمنای کمک کرده که خدایا این مردم را یاری بده. خدا به او میگوید موسی حرکت کنید، آن هم به طرف دریای سرخ. و موسی بایستی دست خود را دراز کنه تا وعده و کمک خدا نازل بشه. کمک الهی درست پس از اجرای اوامرش آشکار میشه. در آیه 20 می‌بینیم که آن ابری که نشان دهنده حضور خدا با قوم بود به پشت سر قوم تغییر مکان میده و در واقع محافظ میشه تا قوم بنی اسرائیل به سوی آب حرکت کنن، چون خیلی آروم می‌رفتن و مصریان بر آنها حمله نکنن. خدا یک دیواری در واقع بین آنان از تاریکی به وجود می‌آوره که طرف مصریان تاریک بود ولی طرف اسرائیلیا روشن بود، به طوری که توانستن در شب به ساحل دریا برسن. بعد خدا با فرستادن باد شرقی آب را جدا میکنه. دقت کنید، این باد نبود که آب را جدا میکنه، بلکه قدرت خدا بود. زیرا اگر فقط توسط باد بود، آبها را فقط به یک طرف میزد. ولی کتاب میگه که در حالی که دیوار دو طرف بود، قوم از میان خشکی و از دریا عبور کردند. از سوی دیگر صبح زود با طلوع خورشید سربازان و عرابه های مصریان به سوی دریای سرخ حرکت میکنند. و همین که آنان به وسط دریای سرخ میرسن، موسی به امر خدا دست خودش رو مجدداً دراز میکنه و آب دریای سرخ مجدداً به حالت عادی در میاد و در نتیجه همه سربازان مصری نابود میشن و بدین وسیله گفتار خدا عملی میشه و اسرائیلی ها دیگر آن سربازان مصری را برای همیشه نمیبینن و از همه مهمتر از دست مصریان نجات پیدا میکنن و از این پس برای همیشه از سرزمین مصر جدا شده و به سوی سرزمین کنعان حرکت میکنند. دوستان عزیز، قوم بنی اسرائیل وقتی که این معجزه عظیم را میبینند، خوف شدیدی بر آنان نازل میشه. خوفی که همیشه با شادی و اعتماد و ایمان و نزدیک شدن به خداوند همراه میباشد. آیه 29 الی 31 را خدمتتون میخونم. میفرماید اما بنی اسرائیل در میان دریا به خشکی رفتند و آبها برای ایشان دیوار بود به طرف راست و به طرف چپ و در آن روز خداوند اسرائیل را از دست مصریان خلاصی داد و اسرائیل مصریان را به کنار دریا مرده دیدند و اسرائیل آن کار عظیمی را که خداوند به مصریان کرده بود دیدند و قوم از خداوند ترسیدند و به خداوند و به بنده او موسی ایمان آوردند. دقت کنید، و قوم از خداوند ترسیدند و به خداوند و به بنده او موسی ایمان آوردند. این نتیجه کاری بود که خداوند کرد. دو بار در این فصل می‌فرماید که آب‌های دریای سرخ برای قوم یهود دیوار بود، هم به طرف راست و هم به طرف چپ. این تأکید کلام برای آن است تا به همه نشان بدهد که این معجزه خدا بود و نه اینکه یک اتفاق طبیعی. چرا؟ چون اگر فقط توسط باد شرقی آب جدا می شد و خشکی به وجود می آمد، آب فقط یک طرف دیوار را به وجود می آورد و نه دو طرف. معجزه خدا همیشه اثر عجیبی رو در زندگی بشر می نهد. در این آیات می بینیم که عامل ترس مردم میشه و در نتیجه مردم هم به خدا ایمان می آورند و هم به موسی. یعنی در آن لحظه اسرائیلی ها ملاحظه می کنند که واقعا این خدا یکتایی که ندیده اند ولی همراهشونه و آنان را نجات داده است. آنان دیگر شک را از خود جدا کرده و دانستند که خدا با موسی است. آنها دانستند و آنها ثابت شد که خداوند با موسی است. برای همینی که میگوید که آنان به خداوند و همچنین به بنده او موسی ایمان آوردند. بنده ای که چند ساعت پیش یا روز پیش به او شکوه کردن، گله کردن، اعتراض کردن که ای موسی تو کار احمقانه‌ای کردی، تو چرا ما را از مصر آزاد کردی؟ ولی حالا بر اثر قدرت آشکار شدن قدرت خدا آنان به موسی نیز ایمان می آورند. ولی دوستان عزیز، سوالی که بایستی از خودمون بپرسیم اینه که این توبه آنان و یا این ایمان آنان چقدر دوام داشت؟ آیا یک ایمانی بود که در وجودشون جای گرفته بود، به قول معروف در خونشان بود، و یا یک ایمان ظاهری بود؟ و یا چون که دلیل دیدن پذیرفتن، ولی بعد اگر طوفانی بیاد، اگر مشکلاتی بیاد، آن ایمان از بین میره؟ آیا آنان در ایمان خود باقی میمانند؟ یا مثل من و شما بودن که گاهی به خدا ایمان داریم و گاهی نداریم؟ ممکنه بگویی که من به خدا ایمان دارم، همیشه به خدا ایمان دارم. دوستان عزیز، معتقد بودن به وجود یک خدای دانا و کامل و بی شریک و بی نیاز کافی نیست. اگر فقط اینقدر ایمان داری، این شما رو نجات نمیده. چرا؟ چون حتی ابلیس هم به چنین خدایی معتقده و حتی از اسم خدا هر بار که میشنود میلرزد. کتاب مقدس میگوید که ابلیس هر بار که نام خدا را میشنود میلرزد. او معتقده که یک خدای دانا، یک خدای پرقدرت، یک خدای یکتا وجود داره. ولی او خداپرست نیست. معتقد بودن کافی نیست، بلکه بایستی عملا ایمان خود را از باطنمون آشکار کنیم. یعنی باید ببینیم که آیا زبان ما حرفای زشت میزنه یا نه. اگر زشت میزنه، بدانه که هنوز به خدا ایمان نداریم. چرا؟ چون اگر ایمان داشتیم، مطابق گفتار خدا عمل میکردیم و حرف بد نمیگفتیم. و یا ببینیم که آیا کارهای زشت میکنیم، افکار بد داریم، خطا میکنیم، زنا میکنیم، دزدی میکنیم، رشوه میگیریم. اینا همه چیزهایی است که اگر انجام میدهیم، ثابت میکنه که ما از خدا دور هستیم و بایستی ایمان تازه‌ای داشته باشیم، نه ایمان سطحی. خدا کند که حقیقت نیست بر شما آشکار شود. به خاطر کمی وقت اجازه بدید که در برنامه آینده با شما دوستان عزیز این موضوع رو ادامه بدهیم. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که بقیه ساعت روز خوشی رو داشته باشید. حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.